Lord, want to buy me a Mercedes Benz.
من بنز میشم میرم زیر پات. نمکی با چرخش کناره یه بنزه، کل و چرخش با هم کرایه یه بنزه. همه مرزدس 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 مرزدس.
ماشین های مسابقه ای، سرویس های مدرسه، کامیون های باری، ماشین های پلیس، اتوبوس های بین شهری و ماشین سیاستمدارها و افراد ثروتمند. وقتی به هر کدوم از این موارد فکر می کنیم، ناخواسته یک آرم یا لوگوی مشترک در ذهن خیلی از ماها شکل می گیره. ستاره سپری که درون یه دایره قرار گرفته و نماد یکی از بهترین و معروفترین شرکت های خودروسازی در دنیاست. خودروی لوکسی که نشستن پشت فرمونش آرزوی خیلی از آدم هاست. به اپیزود مرسدس بنز خوش آمدید.
یادم اولین باری که بنز سوار شدم، اولین باری که گاز دادم، آدرنالینی که ترشح شد توی بدنم، هیچ وقت اون لحظه و صحنه رو یادم نمیره. اون خیابون رو یادم نمیره.
یه ماشین نرم و هندلینگ بالا و بی سر صدا و اصلا راحت، انگار که مثلا تو خونه مبل نشستی. همیشه حالتی
بهترین تعریفی از یه خودرو میگفتم مثل بنز.
وقتی داخل ماشین میشینم احساس میکنم توی هتل 5 ستاره نشستم. یه چیز عجیب غریبه، یه حس خیلی خفنی، حس قدرت میده به آدم. احساس میکنی مسلطی روی تمامه چیزایی که دور و برته.
کلاس اول یا دوم ابتدایی من مامان پدرم و مادرم به خیابون سعدی تهران رفته بودیم، بنز پلیس رو دیدیم کنار این وایسادن و پدرم با یک دوربین زنیت از من عکس گرفت.
دقیقا 10-15 سال تمام ماشین عروسای فامیل رو پوشش داد اون بنز سفیده.
حرف اول خودرو رو تو زمان بچگی های من و تو اون گذشته بنز میزده.
ما برای یه ماشین عروس خواستیم با همون پیکان همسرم بیایم. برادرم یه بنز آخرین مدل داشت، گفتش که نه، من ماشین خودم رو تزیین میکنم، یه قسمتی از کادوی من باشه برای شما.
تمام دوره تحصیلم که بودن همه دهه 80 و تقریبا چند سالی هم از دهه 90 میشه رو با مینیبوسای بنز مدرسه میرفتم.
این که مثلا میگیم مثل بنز فلان کار کرده، مثل بنز میمونه، هیچ وقت نمیگیم مثل بی ام و، همیشه بنز رو مثال میزنم.
بعد از قدیم الایام هم میگن بنز این مادر آدم میمونه، بنو این دوست دختر آدم میمونه، چون هزینه بنو و بنز بیشتره، ولی بنز آرامش داره، این بغل مادر.
وقتی از بنز حرف میزنیم، در واقع از قدیمی ترین شرکت خودروسازی دنیا صحبت میکنیم که هنوز هم با قدرت به کارش ادامه میده. ماجرای بنز از شب سال نو میلادی 1879 در آلمان شروع میشه. زمانی که یه تعمیرکار و مکانیک ساده به اسم کارل بنز اولین موتور بنزینی رو با موفقیت میسازه. این اختراع مورد استقبال قرار میگیره و آقای بنز به فکر ساخت موتورهای جدیدتر و بهتر میافته. چند سال بعد آقای کارل بنز شرکت بنز رو تأسیس میکنه. اون با حمایت مالی همسرش که شریک تجاریش هم محسوب میشه، یک کالسکه سه‌چرخه میسازه که به یه موتور احتراقی مجهز شده و میتونه با سرعت 5 کیلومتر در ساعت حرکت کنه. دیدن کالسکه متحرکی که بدون اسب در مسیرهای مختلف حرکت میکنه مردم رو متعجب میکنه و خیلی ها حتی این خودرو رو شیطانی قلمداد میکنن. همزمان در شهر دیگه‌ای در آلمان، آقای دایملر و آقای میباخ شرکتی با عنوان موتورسازی دایملر تأسیس میکنن. این دو نفر هم خودروهای مشابهی میسازن و به این ترتیب رقابت سختشون با شرکت بنز شروع میشه. در اون سالها یکی از جاهایی که این دو شرکت به شکل مستقیم با هم رقابت میکنن، مسابقات اتومبیل رانی سرعته که در اون زمان بین افراد ثروتمند آلمانی برگزار میشه. این افراد سفارش ساخت ماشین‌های سریع‌تر رو به هر دو شرکت میدن و تلاش میکنن تا در مسابقه برنده بشن. همین سفارش‌ها در واقع هم انگیزه‌ای برای پیشرفت فنی خودروها میشه، هم نیاز مالی این شرکت‌ها رو تامین میکنه. دو شرکت بنز و دایملر که ازشون اسم بردیم برای سالها رقیب هم دیگه هستن. تا قبل از جنگ جهانی اول هر دوی این شرکت‌ها مدام خودروهای جدیدتر، سریعتر و زیباتری می‌سازن تا فروش بیشتری رو تجربه کنن. اما سال 1914 جنگ جهانی اول از راه میرسه و روند رشد این دو شرکت متوقف میشه. بنز و دایملر به مدت 4 سال مجبور میشن فقط خودروهای نظامی بسازن که برای استفاده آلمان در جنگ مناسب باشن. وقتی این جنگ جهانی تموم میشه، سر و کله رقبای جدید پیدا میشه که خودروهای غیر نظامی میسازن. خودروهایی که بنز و دایملر 4 سال از ساختشون عقب موندن. چند سال بعد، یعنی در سال 1926، این دو شرکت که با مشکلات مالی هم درگیر شدن، تصمیم میگیرن در یه حرکت کاملا استراتژیک با هم ادغام بشن. به این ترتیب، شرکت خودروسازی دایملر بنز به وجود میاد. روند رشد این شرکت جدید به سرعت پیش میره و کارخونه‌ای که فقط 4 مدل ماشین تولید میکرد، تولیدش رو به 10ها مدل خودرو و حتی چندین مدل موتور هواپیما هم توسعه میده. اما این بار هم در سال 1939 جنگ جهانی دوم از راه میرسه و این شرکت مجبور میشه به عنوان یکی از بهترین شرکت‌های خودروسازی آلمانی بیشتر تولیدش رو به ساخت خودروهای نظامی اختصاص بده. فراخوانده شدن مردهای آلمانی به سربازی اجباری و جنگ باعث میشه که این شرکت با کمبود نیروی کار مواجه بشه و در نتیجه به سراغ استخدام زنان بره. اما استخدام زنان هم مشکل کمبود نیروی کار رو حل نمیکنه و بنز مجبور میشه تا از اسرای جنگی به عنوان نیروی کار اجباری استفاده کنه. در تاریخچه‌ای که روی وبسایت گروه مرسدس بنز منتشر شده، این موضوع ذکر شده که سال 1944 حدود 50% از کارکنان شرکت دایملر بنز رو اسرای جنگی و نیروی کار اجباری تشکیل میدادن. قسمتی تاریک از تاریخ شرکت بنز که خیلی ها از اون اطلاعی ندارن. همچنین ذکر شده که در اون سالها این شرکت با حزب نازی ارتباط مستقیم داشته و برای پیشبرد اهداف حکومت آلمان نازی کار می‌کرده. تا جایی که در اون زمان خودروی ضد گلوله مخصوص آدولف هیتلر توسط شرکت دایملر بنز ساخته میشه. اما بعد از پایان جنگ جهانی دوم این شرکت کاملا متحول میشه. مدیران نازی شرکت برکنار میشن و حتی عضو هیئت مدیره‌ای که به خاطر یهودی بودن همسرش از عضویت در هیئت مدیره بنز برکنار شده بود، به کارش برمیگرده. کارخونه های آسیب دیده از جنگ بازسازی میشن و بنز دوباره به مسیر اصلیش برمیگرده. از سال 1955 به بعد، شرکت دایملر بنز دوباره ارتباط خودش رو با 178 پخش کننده بین المللیش شروع میکنه. حضور مجدد اونها در بازارهای جهانی با اتومبیل‌های جدید باعث میشه تا تصویر مرسدس بنز با خودروهای سریع و زیبا و مجلل دوباره در ذهن عاشقان خودرو شکل بگیره. اما دایملر بنز فقط به تولید خودرو در آلمان و ارسالش به کشورهای دیگه بسنده نمی‌کنه. در همین سال هاست که کارخونه‌های این شرکت در کشورهای مختلفی از جمله افریقای جنوبی، ترکیه، آرژانتین، برزیل، هندوستان و حتی در کشور خودمون ایران افتتاح میشه. شرکت دایملر بنز در دهه 50 میلادی خودروهای متنوعی تولید میکنه، از کامیون‌ها گرفته تا ماشین‌های کشاورزی. اما چیزی که ورق رو برمیگردونه و از نظر برندینگی و مالی رشد چشمگیری رو به دنبال داره، تولید خودروهاییه که تحت عنوان مرسدس بنز انجام میشه. اما اسم این خودرو چطور انتخاب میشه؟ خیلی از ما این داستان رو شنیدیم که مرسدس در واقع اسم دختر آقای بنز بوده و به همین خاطر این خودروها مرسدس بنز نامیده شدن. محمد رضا روحی ماجرای واقعی این اسم گذاری رو برای ما توضیح میده.
تاجر اتریشی به نام امیل یلین که نماینده فروش محصولات بنز بود و در مسابقات اتومبیل‌رانی هم حضوری پررنگ داشت، در دهه 20 پیشنهاد سرمایه‌گذاری روی خودروهای مسابقه بنز رو میده. یلینگ خودروهای خودشو به نام مرسدس که اسم دختر کوچیکش هم بوده تو مسابقات شرکت میده که اتفاقا بسیار موفق بودن. بعد از اون کاربنز هم موافقت میکنه تا نام مرسدس بر روی مدل‌های خاصی که در واقع بیشتر مدل‌های اسپورت بودن قرار بگیره و در نهایت نام مرسدس به برند بنز اضافه میشه و از اون زمان نام زیبای مرسدس بنز که در واقع معنای مرسدس زیبا دلرباز زاده میشه. سال 1926 با ادغامی هم که صورت گرفت و شرکت دایملر بنز به وجود اومد، دیگه از اون به بعد نام مرسدس بنز روی تمام تولیدات شرکت قرار گرفت.
خب خودروهای سواری که با عنوان مرسدس بنز تولید میشن از نظر سرعت و کیفیت و زیبایی نظیر ندارن. در اون زمان شرکت دایملر بنز تصمیم میگیره به سراغ استراتژی قدیمی خودش بره، یعنی شرکت در مسابقات اتومبیل رانی.
مدل‌های مختلف مرسدس بنز در مسابقات اتومبیل رانی که در سر تا سر جهان برگزار میشه مقام اول رو به دست میارن و به این ترتیب مرسدس بنز به محبوب ترین و معروف ترین برند آلمانی در جهان تبدیل میشه.
طی چند سال مرسدس بنز به رویای همه ی عاشقان ماشین تبدیل میشه. خیلی ها آرزوی داشتن مدل های جدید این اتومبیل رو دارن. خیلی از افراد ثروتمند برای اینکه جایگاه اقتصادی و اجتماعی خودشون رو به رخ بکشن به سراغ مدل های لوکس و زیبا و البته گرون قیمت مرسدس بنز میرن.
اواسط دهه 50 میلادی تقاضا برای خرید ماشین های مرسدس بنز به حدی زیاد میشه که این شرکت دیگه نمیتونه پاسخگوی حجم سفارش ها باشه. به این ترتیب به سراغ خرید شرکت های خودروسازی دیگه در آلمان میره تا بتونه خط تولیدش رو گسترده تر کنه.
استراتژی دایملر در اون دهه به شکل موفقیت آمیزی پیش میره. اونا به جای تمرکز روی بازار داخلی آلمان به سراغ کشورهای دیگه میرن و با افتتاح کارخونه در اون کشورها میتونن فروششون رو به شکل بی سابقه ای افزایش بدن.
سال 1959 فروش خارجی شرکت دایملر بنز به رقم بی سابقه و چشمگیر 1 میلیارد مارک میرسه. رقمی که در حال حاضر معادل بیش از 500 میلیون دلاره. جالب این که قسمت زیادی از این فروش در کشور امریکا رقم میخوره.
دهه 60 و 70 میلادی با اینکه رکود اقتصادی و افت فروش نفت در سالهای مختلف صورت میگیره و شرکت‌های زیادی ضرر میکنن، اما دایملر بنز به حدی از توسعه رسیده که نه تنها افتی رو تجربه نمیکنه بلکه روز به روز در حال پیشرفته، چه از نظر فروش و چه از نظر تولید. این شرکت در این دو دهه رتبه اول رو در تولید کامیون، اتوبوس و خودروهای سواری در اروپا به خودش اختصاص میده.
اما سالهای 1984 تا 1995 سالهای عجیبی برای این شرکت محسوب میشه. خرید و فروش سهامی که در سالهای گذشته توسط سرمایه گذاران این شرکت انجام شده بود به همراه مشکلات مدیریتی و استراتژی‌های اشتباه باعث میشه تا روند رشد شرکت متوقف بشه و حتی افت کنه. در این سالها خودروهای جدید و چشمگیری هم تولید نمیشن و درآمد شرکت به فروش تولیدات قدیمی خودش وابسته است.
هرچقدر به سال 2000 میلادی نزدیکتر میشیم، استراتژی‌های این شرکت جنبه تجاری بیشتری به خودشون میگیرن. سال 1998 شرکت آلمانی دایملر بنز با شرکت آمریکایی کرایسلر ادغام میشه و اسمش هم به دایملر کرایسلر تغییر میکنه. در همین سالها دو قهرمانی پیاپی در فرمول 1 و مسابقات دیگه جایگاه شرکت رو بهبود میبخشه.
در نتیجه این ادغام خط تولید لیموزین‌های این شرکت با عنوان میباخ دوباره در اولویت قرار می‌گیره و ماشین‌های بزرگتر و لوکس‌تری ساخته می‌شن. ماشین‌هایی که زیبایی، امکانات، طراحی فوق‌العاده و قدرت و سرعت اونها توجه افراد ثروتمند و سیاستمدارهای دنیا رو به خودش جلب می‌کنه.
سال 2007 باز هم تغییرات ساختاری در این شرکت شکل می‌گیره. همکاری با کرایسلر تموم میشه و عنوان شرکت به شرکت سهامی دایملر تغییر پیدا میکنه. در همون سال 500 هزارمین بنز اکتروس یا به قول ما ایرانی ها اکتروس از خط تولید کارخونه بیرون میاد. تا سال 2007 هیچ کامیون در اروپا به این تعداد ساخته نشده.
سال 2008 بحران اقتصادی در جهان به وجود میاد و سال بعدش برای خیلی از شرکت ها یه سال معمولیه که ضرری رو تجربه نکنن. اما برای دایملر ماجرا فرق داره. اونها در گزارش سالیانه‌شون اعلام می‌کنن که در سال 2009 به حدی مرسدس بنز فروختن که تونستن دومین میزان فروش بالا رو در تاریخ شرکتشون ثبت کنن.
تجربه کردن رشد 137% در چین، قرارداد همکاری با شرکت رنو نیسان در سال 2010 و همکاری با روسیه برای ساخت کامیون‌های کاماز از جمله دلایل رشد این شرکت در اون سال هاست.
هرچقدر به سال 2020 نزدیک تر میشیم، این شرکت به سراغ ساخت خودروهای برقی و بدون راننده میره. کم کم دغدغه های محیط زیستی یا آینده نگرانه به یکی از اهداف ثابت دایملر تبدیل میشن، طوری که سال 2021 هدف خودش رو برای 10 سال آینده تولید خودروهای کاملا برقی اعلام میکنه. این شرکت همچنین قراردادهایی رو امضا میکنه تا بتونه ایجاد دیوکسید کربن رو در کارخونه هاش به صفر برسونه تا به این ترتیب از محیط زیست حفاظت کنه.
سال 2022 از چند جهت سال مهمی برای شرکت بنز که اون زمان با عنوان دایملر فعالیت میکرد محسوب میشه. اولین که این شرکت اعلام میکنه فقط در 75 سال گذشته، یعنی از بعد از جنگ جهانی دوم تا سال 2022، بیشتر از 50 میلیون خودرو تولید کرده که به قول خودش با آخرین تکنولوژی روز و با بالاترین کیفیت ممکن ساخته شدن.
مورد دوم هم به عنوان این شرکت برمیگرده. در این سال شرکت سهامی دایملر به گروه مرسدس بنز تغییر نام میده و بخش کامیونسازی تبدیل به یک شرکت مستقل میشه.
مرسدس بنز تصمیم میگیره که تا سال 2026 روی ساخت ماشین‌های سواری و ون‌های برقی تمرکز کنه و بتونه در این زمینه رهبر بازار جهانی باشه. در این سال‌های اخیر هم این شرکت داره روی باتری‌ها و موتورهای برقی سرمایه‌گذاری می‌کنه و هر سال خودروهای برقی پیشرفته‌تری رو تولید می‌کنه. مدیر عامل جدید این شرکت تأکید داره که مرسدس بنز‌های جدید باید برقی و همزمان لوکس باشن.
مرسدس بنز جدیدی که این شرکت معرفی کرده و کاملا برقیه، مسیر موزه مرسدس بنز در شهر اشتوتگارت آلمان تا فرودگاه مونیخ و برگشت در همین مسیر رو فقط با یک بار شارژ کامل طی کرده. مسیر 475 کیلومتری با یک بار شارژ کامل، چیزی در حدود فاصله تهران تا سنندج.
آخرین گزارش مالی شرکت مرسدس بنز نشون میده که میزان فروش محصولات این شرکت در سال 2022 نسبت به سال قبل 12% رشد داشته و به 150 میلیارد یورو رسیده. رقم چشمگیری که نشون میده استراتژی های مدیران شرکت داره به خوبی جواب میده.
سال 2023 به روال هر ساله اسامی برترین برندهای دنیا منتشر شدند و مرسدس بنز که چند سال متوالی در رتبه 8 قرار داشت، تونست کوکاکولا رو کنار بزنه و به 7 برند برتر دنیا از نظر ارزش مالی سهام تبدیل بشه. این در حالیه که مرسدس بنز فاصله کمی هم با شرکت تویوتا در رتبه 6 داره و اگه به روند رشدش ادامه بده، علاوه بر پیشتازی در بین برندهای خودروسازی لوکس دنیا، میتونه به با ارزش ترین برند در بین تمامی شرکت های خودروسازی جهان تبدیل بشه.
وقتی از هند اومدم با ماشین بنز اومدم، انقدر بودم و انقدر شدم، جونمم بگو این چه شبه.
وای وای عزیزم کجایی، من تو ترافیک فرشتم، مگه بنز نمیخواستی خود چکشو برات نوشتم.
فوکستن چشا رو مثل انزو، با موزیکا میندازم زیر پام بنزو 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 بنزو.
اما به سراغ کشور خودمون بریم و ببینیم اولین خودروها چطور وارد ایران شدن.
طبق روایتی که از جعفر شهری در کتاب تهران قدیم ذکر شده، اولین اتومبیل توسط مظفرالدین شاه قاجار وارد ایران میشه. شاه قاجاری در یکی از سفرهاش به اروپا 2 اتومبیل به همراه راننده به ایران میاره. یکی از این ماشین‌ها در مسیر تهران خراب میشه و هرگز به پایتخت نمیرسه. ماشین دیگه هم چند سال بعد در جریان انقلاب مشروطه و تلاش برای ترور محمد علی شاه در دوشان تپه به وسیله 2 بمب دستساز برای همیشه از کار افتاد.
سومین خودرو هم به دست احمدشاه قاجار وارد ایران میشه. در حال حاضر این خودرو به همراه بعضی از قدیمی ترین خودروهای موجود در ایران در موزه خودروهای تاریخی ایران واقع در شهرک استقلال تهران به نمایش گذاشته شدن.
اما بشنویم از زبان سمیر شیرازی از تاریخچه ورود خودرو و به طور مشخص ورود خودروی بنز به ایران.
ما از 1282 تو اسنادی که به دست آوردیم ورود اتومبیل به ایران تو اسناد فرانسوی اندیشیده شده بهش و در حقیقت یک چپتری براش باز شده. از 1289 واردات اتومبیل به ایران حداقل ثبت شده و برخلاف تصوری که داشتند که این اتومبیل ها فقط در معرض استفاده شاهان بوده، باید اینو بگم که مثلا در 1299 واردات اتومبیل به ایران سه رقمی میشه و به رقم 417 دستگاه رسیده. واردات مرسدس بنز به طور خاص به ایران باز تصور اون برای این هستش که توسط شرکت مریخ و آقای سوداور از دهه مثلا 40 به بعد صورت گرفته، ولی اون به شکل مدرن و امروزیش بوده. برگردیم به عقب، یک سند بسیار بسیار ارزشمند پیدا کردم که در سال 1305 واردات خودروها رو به ایران به تفکیک برند نوشتن که به طور خیلی جالبی سه دستگاه بنز و یک دستگاه مرسدس داخل این لیست هست که نشون میده حضور خودروهای مرسدس و بنز در ایران تقریبا میشه گفت 100 سالشه.
فارغ از خودروهای شخصی، حضور خودروهای بنز نقش مهمی هم در خدمات رسانی اجتماعی در ایران بازی کرده.
ما عکس از آمبولانس داریم در 1329 که دو دستگاه آمبولانس تحویل ایران شده که اینها مرسدس بنز هستن. خودروهای پلیس رو میدونیم که از دهه 30 تا 80 به طور عمده توسط مرسدس بنز تعمیم میشدن در برهه‌های زمانی مختلف. تاکسی هایی که استفاده میشدن تا قبل از ساخت پیکان در یک دوره مرسدس بنز ها بودن که متاسفانه با ورود پیکان برای تشویق مردم به خرید پیکان سقف خیلی از اینها زده شد و خیلی سریع نابود شدن و از دور خارج شدن. نکته جالب دیگه افتتاح بیزرای در 25 تیر 1349 که خودروهای نشکش تعدادی مرسدس بنز هستن که این نشون میده که تقریبا دیگه در اون سالها ما ایرانی ها از اون زمان به بعد از تولد تا مرگمون یه جوری انگار با این برند درگیر هست.
از موزه خودروهای تاریخی ایران گفتیم. در این موزه یه مرسدس بنز مدل 500 کا نگهداری میشه که ماجرای جالبی داره. گفته میشه که این ماشین هدیه هیتلر به رضا شاه بوده و صرفاً چند دستگاه از اون تولید شده. طبق اطلاعاتی که ما به دست آوردیم، بیشتر این خودروها در طول جنگ جهانی دوم از بین رفتن و بنزی که در این موزه در تهران نگهداری میشه، یکی از دو نسخه باقی مونده و جز کمیاب‌ترین بنزهای جهان به شمار میره.
در سالهای گذشته، شرکت آلمانی قصد خرید این بنز و بردنش به موزه مرسدس بنز رو داشته، اما مالک ایرانی حاضر به فروش این خودرو نشده. با توجه به اینکه از این خودرو فقط دو نسخه در جهان وجود داره و گفته میشه که نسخه موجود در ایران هدیه هیتلر به رضا شاه بوده، خیلی ها تخمین میزنن که این ماشین در حال حاضر جزو با ارزشترین و گرونترین ماشین های دنیاست.
برگه هایی هست که نشون میده این ماشین در 1937 به شهر کل ارسال شده، اما از اینکه چجوری این ماشین به ایران رسیده روایت های خیلی مختلفی هست و منسوب هستش به دربار، شخص رضا شاه، محمد رضا شاه، آیت الله بهبهانی، یک کلکسیونری به نام آقای فولادی و نهایتاً آقای فؤاد مجذوب که حسابدار شاه بوده. تمام اینها به روایات مختلفی مالک این ماشین بودن، ولی صرف نظر اینکه مالک این ماشین کی بوده، حضور این ماشینی که بی‌نظیر هست در دنیا و یک نمونه دیگه فقط ازش باقی مونده، بسیار بسیار برای کلکسیونرهای خارج از ایران هم جالب توجهه، چون این ماشین واقعاً بی‌قیمت هستش از لحاظ ارزش، با وجود اینکه سال‌های بعد متأسفانه موتور خودش رو از دست داده و موتور دیگه جایگزینش شده، ولی حتی با وجود بازسازی نچندان جالبی که روش انجام شده، هنوز ماشین بسیار ارزشمندی در دنیا و شاید ارزشمندترین ماشینیه که توی ایران باقی مونده.
وقتی درباره بنز در ایران پرسجو می‌کنیم، به اسامی خاصی مثل بنز دانشجویی، بنز معماری یا بنز کوپل برمی‌خوریم. این اسامی چطور به وجود اومدن و به چه ماشین‌هایی اشاره دارن؟
خیلی جالبه که مردم ایران هم سوای از این نام‌های بین‌المللی، خودشون برای خودشون یه سیستم نامگذاری خاصی دارن. قدیمی‌ترین ماشینی که من یادم میاد بخوام راجعش صحبت بکنم، بنزهای اتاق 114-115 که تو ایران اصطلاحاً بهش معماری میگن. چرا معماری میگن؟ اون معمارهای تجربی از این ماشین برای حمل و نقل اسباب و اساسشون استفاده می‌کردن، احتمالاً به خاطر دوام خیلی زیادی که این مرسدس بنزهای ای کلاس اوایل دهه 70 میلادی داشته. اتومبیلی که جایگزین اون شد اتاق 123 بنز هست که توی ایران حالا در ادامه همون روند بهش دانشجویی میگن، یعنی انگار از معمار به دانشجو ارتقا پیدا کرده. دلیلش چی بوده؟ دلیلش این بوده که این نمونه ها رو دانشجوها معمولا از اروپا به خصوص آلمان وقتی برمیگشتن ایران اجازه داشتن که وسایلشون رو با خودشون بدون گمرک یا با گمرک کم بیارن و اختلاف قیمت این ماشین توی ایران و آلمان اونقدر زیاد بوده که دهم دانشجوها برای اینکه این مخارجشون رو در بیارن اکثرا این کار رو میکردن که یک نمونه از این مرسدس ای کلاس رو با خودشون به ایران بیارن. برای همین از همون ابتدایی که این ماشین به ایران وارد میشه به نام دانشجویی شناخته میشه. یه مقدار میایم جلوتر میرسیم به اتاق 124 یا نسل بعدی ای کلاس در ایران که اونها هم ماشین های لوکس زمان خودش بود که به تعداد معدودی وارد شد و به خاطر شکل خاص در حقیقت عریض‌تری که این ماشین داشت به بنز کوپول یا توپول معروف شد که هنوزم این اسم روش مونده.
فرهنگ وارد کردن بنز توسط دانشجوها در دهه 50 شمسی به حدی رایج بوده که در رمان معمای پلیسی فیل در تاریکی نوشته قاسم هاشمی نژاد هم شاهد اون هستیم. در این رمان یکی از شخصیت‌های داستان بعد از چند سال درس خوندن در آلمان به ایران برمیگرده و برای اینکه خرج تحصیلش رو در بیاره یه اتومبیل بنز با خودش میاره تا اون رو در ایران گرونتر بفروشه. اما این بنز ماجراهایی داره و کلی آدم دنبالش هستن.
اسم ایران و بنز به روش‌های مختلفی به هم گره خورده که بعضیاش جالب توجهه. برای مثال در این سالها موضوعی بارها و بارها گفته شده و حتی به شبکه‌های اجتماعی خارجی هم کشیده شده. روایتی در خصوص اینکه محمد رضا پهلوی قسمت عمده‌ای از سهام شرکت مرسدس بنز رو خریداری کرده و جزء مالکان این شرکت بوده.
حتی وقتی خودروهای مرسدس بنز در دهه 80 شمسی به عنوان خودروی پلیس وارد ایران شدن، خیلی ها میگفتن شرکت مرسدس بنز این ماشین ها رو به جای اون سهام خریداری شده توسط شاه به ایران داده. اما محمد رضا روحی و سمیر شیرازی حقیقت این ماجرا رو برای ما میگن.
دست کم این رو درباره محمد رضا شاه پهلوی میدونیم که علاقه فراوانی به اتومبیل و داشتن کلکسیون های نفیس داشته و در مجموعه اتومبیل های سلطنتی ما لیست کم نظیر و متنوعی رو از برندهای معروف اتومبیل میبینیم، چه اونهایی که شخصا خریداری کرده چه مواردی که به دربار شاه ایران هدیه شده. قصه از اینجا شروع میشه که در میانه دهه 70 میلادی، یعنی دورانی که غرب با بحران مالی گسترده روبرو بود، کمپانی بنز هم به وضع مشابهی گرفتار شد. مدیران کمپانی تصمیم میگیرند برای کنترل بحران سهامدارانی رو از سراسر جهان جذب کنند. شاه و دولت ایران هم از این موقع استفاده میکنن و پیشنهاد خرید درصد بالای سهام رو میدن، یعنی با این درصد عملا دولت ایران میتونست به صورت مستقیم در مدیریت کمپانی دخیل بشه و بخشی از مالکیت رو به دست بیاره. اما به همین علت مهم دولت آلمان مانع بسته شدن این قرارداد شد و با تزریق سرمایه عملا خودش دست به خرید بخشی از سهام مالکانه بنز زد تا مالکیت کمپانی برای همیشه دست آلمان ها باقی بمونه و در نهایت محمد رضا شاه پهلوی قرارداد خرید درصدی از سهام بنز رو که به صورت سهام عام به فروش میرسه و مورد مرسومی شرکت هاست با کمپانی بنز میبنده، مثل سهامی که افراد حقیقی و حقوقی در بورس از شرکت ها خرید و فروش میکنن یا سهام و سرمایه گذاری که در قالب توسعه و مشارکت وجود داره. اینجا دقیقا همون نقطه آغاز تحریف واقعیت در ذهن اغلب ایرانی هاست که شاه ایران رو مالک بنز میدونن.
من سالها راجع به این قضیه تحقیق کردم اما به جرات میتونم بگم که هیچ سندیتی مبنی بر این حرف نه تنها نیست، بلکه ما یک سری سند داریم که قویاً داره توضیح میده که ایران و شخص شاه هیچ وقت همچین سهامی رو نخریدن. جرقه اولیه این شایعه کی زده شد؟ به نظر من نه الان و نه در دهه 80 شمسی و قبلترش، بلکه همون زمانی که سهام مرسدس بنز فروخته شد. چه اتفاقی میفته؟ این سهام به شکل غیر علنی و در خفا تصمیم به فروشش گرفته میشه و به عده‌ای این پیشنهاد رو میدن و چند روز بعدش روزنامه‌های خارجی برای اولین بار میان می‌نویسن که مقداری از سهام مرسدس بنز آلمان فروخته شده و خریدار طبق اون چیزی که به رسانه‌های خارجی درس کرده یکی از کشورهای خاورمیانه بوده. این کشورهای خاورمیانه به خاطر اینکه شرایط ایران اون موقع خب خیلی خوب بوده، اسمش سر زبون‌ها بوده، یه جاهایی اصلا دیگه خودشون راحت می‌کنن و میگن توسط ایران خریداری شده، در صورتی که در تکذیب این اتفاق بهترین منبع خاطرات علم هست. خوشبختانه در خاطرات اسدالله علم در چند جا کاملا واضح و شفاف راجع به این داستان صحبت شده. یکی از اونها شنبه 9 آذر 1353 هست که اول میگه خبر دیگری که ایران میخواهد قسمتی از شرکت نفت شل را بخرد تایید فرمودند که منظورش شاه ایرانه. در ادامهش میگه خبر دیگر که میخواهیم مقداری از کمپانی دایملر بنز را بخریم. فرمودن ما نیستیم ولی کویتی ها هستن. یعنی این جمله رو شاه ایران گفته که کویتی ها هستن. معلومه که شاه ایران پس خبر داشته از قضیه و میدونسته که کویتی ها یه قدم از ایران جلوتره. جالب اینجاست که توی پاورقی همین خاطرات گفته شده که این پیشنهاد در حقیقت به ایران از طریق واسطه‌ای که صاحب صنایع ایران بوده به دولت داده شده و متاسفانه اون کسی که واسطه بوده این وسط سهم خیلی زیادی رو می‌خواسته که همین کار رو خراب می‌کنه و گفته شده بوده که سهام عرضه شده بیش از اندازه گرانه در حالی که سهام رو به بهای بالاتری به کویتی‌ها فروخته و این یک در حقیقت تجربه واقعاً تلخی بوده برای ایران که به خاطر عدم کارشناسی صحیح و بلند پروازی اون چند نفر واسطه این اتفاق نمیفته. اما این پایان داستان نیست. درست چند روز بعدش در 14 آذر 53 علم توضیح میده که اصلان افشار در تلگرافی شرط داده بوده که کویتیا با چه افتضاح و چه قیمتی قسمتی از سهام دایملر بنز رو خریدن و اینطوری میگه که هم خودشون رو مفتضح کردن و هم دولت آلمان رو ناراضی کردن.
این تنها باری نیست که اسم بنز و ایران به هم گره خورده. یکی دیگه از روایت‌های معروف به دخالت مستقیم ایران در ساخت بنز کلاس جی برمی‌گرده. ماشین شاسی بلندی که با هدف تولید یک خودروی نظامی ساخته شد، اما در حال حاضر به عنوان یکی از لوکس‌ترین خودروهای جهان شناخته میشه.
اما نکته دوم واقعیت تاریخی دیگه‌ایه که برمی‌گرده به اواخر دهه 70 میلادی که حکومت وقت تصمیم می‌گیره برای سر و شکل دادن و مدرن کردن ارتش و با توجه به سرمایه سهامی هم که وجود داشته سفارش خرید خودروی چند منظوره با قابلیت آفرود که پلتفرمش در شرکت ایجاد شده بوده و ویژگی‌هایی مثل قدرت بالا و حداکثر امنیت رو داشته و هم طبیعتاً قابلیت استفاده نظامی رو داره به کمپانی بنز بده و مشوق میشه برای ساخت این خودرو. در نهایت اتومبیل بنز ژی‌واگن که بعدها جزو کلاس‌های تولید برای فروش عمومی شد و ژی کلاس امروزی نامیده میشه متولد شد.
شاید درست بعد از اینکه نمیتونه سهام مرسدس بنز رو بخره، شاه تصمیم میگیره که جور دیگه‌ای مرسدس بنز رو در حقیقت با ایران گره بزنه و اون سفارش دادن یک ماشین خیلی خاصه برای استفاده ارتش ایران که توسط مرسدس بنز تا حدودی طراحی شده بوده اما بودجه برای تکمیلش وجود نداشت. حالا این ماشین خاص چی بوده؟ طراحی اولیه‌اش در حقیقت اقتباسی بوده از یک نمونه پژو، ماشینی بوده شاسی بلند به اصطلاح که خیلی مکعب مانند بوده، نیم نگاهی داشته به قابلیت‌های آفرودی جیپ، با استانداردهای مرسدس بنز قرار بوده یه همچین چیزی ساخته بشه اما بودجه‌ای نبوده و این بودجه توسط ایران به کارخونه دایملر بنز تزریق میشه تا این پروژه تکمیل بشه و برای اینکه این همکاری محکم‌تر باشه گفته شده که 20,000 دستگاه سفارش برای ارتش ایران روی این مرسدس بنزها گذاشته شده بوده. در نهایت این بنزها با قابلیت‌های بسیار بالایی برای زمان خودش تکمیل میشه. مرسدس بنز جی کلاس از 1979 تا الان داره تولید میشه که رکورددار طولانی ترین زمان تولید رو در کارخونه مرسدس بنز با اختلاف داره. یعنی چیزی بیشتر از نیم قرن این ماشین داره با همون چارچوب اصلی تولید میشه و تغییراتش با وجود اینکه خیلی زیاد بوده ولی هنوز در حقیقت همون دی ان ای اولی است.
اما خودروی بنز کلاس جی یا جی کلاس در چه تاریخی حاضر شد که نتونست به صورت عمده وارد ایران بشه؟
خیلی گشتم چون اینو هیچ کس تا حالا روش فکر نکرده بود و تحقیق نکرده بود. وقتی که جوابش رو پیدا کردم واقعا برام یکی از شوکه کننده ترین چیزهایی بودش که توی تمام این سالهای تحقیقم بهش رسیدم. تاریخی که این مرسدس بنز به طور رسمی شروع میکنه به تولید شدن 21 بهمن 1357.
و اما سرنوشت این 20,000 بنز.
در نهایت به واسطه اتفاقها و تغییرات پس از سال 57 به جز چند دستگاه که به صورت نمونه وارد ایران شده بودند عدد واقعی سفارش که احتمالاً 20,000 دستگاه بوده هرگز به ایران نیومد
با وجودی که از همون نمونه های سالهای اول هم یه چند دستگاهی بالاخره به ایران میرسه و حتی در رژه سران مملکت هم میبینیم ازش استفاده شده بعد از انقلاب، اما این سفارش کنسل میشه و مرسدس بنز در اوج دربدری تیکه تیکه برای اون 20,000 دستگاه بازاریابی میکنه و تولیدات خودش رو کم کم شروع میکنه به کشورهای مختلف و سازمان ملل و ارتشهای مختلف فروختن، تا اینکه میبینیم امروز چقدر حقانیت طراحی این ماشین ثابت شده است و هنوز دنیا دنبالشن. سمبل لوکس بودن محسوب میشه توی آدم‌های متمول داشتن این ماشین. امروزه بیشتر از 300,000 دلار شاید پول یک نمونه معمولیش باشه، با اینکه شاید قابلیت‌هاش در حد یک ماشینی باشه با نصف اون قیمت، و این در حقیقت پولیه که مردم دارن بابت پرستیژ این ماشین پرداخت می‌کنن و هنوزم از دیدشون ماشین جذابیه حتی بعد از نیم قرن.
اسپانسر این اپیزود واکسن پاپیلوگارده. پاپیلوگارد که اجرا کننده کمپین حلقه سالم زنجیره است، اولین واکسن ایرانیه که برای ایجاد محافظت در برابر سویه های 16 و 18 ویروس HPV تولید شده. ویروس پاپیلومای انسانی یا همون HPV ویروس بسیار شایعیه که عمدتاً با فعالیت های جنسی و تماس های پوستی منتقل میشه و میتونه باعث انواع سرطان ها شامل سرطان های مقعدی تناسلی و سر و گردن در زنان و مردان بشه. تقریبا تمام موارد سرطان دهانه رحم بر اثر ابتلا به این ویروس ایجاد میشن. واکسن پاپیلوگارد اولین واکسن ایرانیه که برای محافظت در برابر دو سویه از خطرناکترین سویه های ویروس پاپیلوما تولید شده. این واکسن در افراد بالای 9 سال تزریق میشه و از ابتلای افراد به این ویروس و بیماری هایی که به دنبال ابتلا به اون ایجاد میشن جلوگیری میکنه. کسانی که واکسن پاپیلوگارد رو تزریق میکنن زنجیره ابتلا به این بیماری رو میشکنن و مثل حلقه سالمی در زنجیره انتقال این ویروس عمل میکنن و در نقش یک قهرمان بانی سلامتی خود و اطرافیانشون میشن.
قبل از انقلاب سال 57 خودروی بنز در فیلم‌های ایرانی زیادی هم حضور داشته که این نشون دهنده جایگاه این ماشین بین مردم ایران بوده. امید خاکپورنیا از حضور بنز در این فیلم‌ها برای ما میگه.
نخستین تصاویری که از حضور مرسدس بنز در سینمای ایران میشه به خاطر آورد، نقش ثابت و همیشگی خودروی پلیس بوده. برای نمونه در دهه 40 میشه به برخی از فیلم‌های ساموئل خاچکیان اشاره کرد. فیلم‌هایی مثل یک قدم تا مرگ در سال 1340 و دلهوره در سال 1341. البته این جدا از استفاده ناوگان تاکسیرانی از بنزهای 180 گازوئیلی در اون سال‌ها بود که در فیلم‌های مختلفی از دهه 40 و 50 میشه شاهد حضورشون بود. تا جایی که حافظم یاری میکنه در 3 فیلم مهم از دهه 50 ما شاهد حضور چشمگیر بنز هستیم، تا جایی که میشه حتی اونو در قالب یکی از کاراکترها پذیرفت. احتمالاً اصطلاح بنز گوگوشی رو باید شنیده باشید. گوگوش تو اون سالا یه بنز 450 SL مدل 1972 داشت که خودش به همراه اتومبیلش در فیلم ممل آمریکایی ساخته شاپور غریب در سال 1353 حضور پیدا کردن.
سلام آسی،
واسه اینکه شناختم خیلی زرنگی. ماشینی که واسه دوردم رو دست نداره، تو تمام تهران تکه، با یه نیشگاز عقربه رو 200 مثل ریج مشتری خرپول داره. جلوی هر دختری ترمز کنی زرتی میپره بالا. میخواستم حق خودت هم بکشی روش رو، چکی واسم پولش بکنی. 50 بالا و 50 پایین واسه من توفیل نداره. از طرف من اوکیه.
500
چی
500 تومن
بابا الحق چه زرش مرد حسابی. 500 واسه نگاهش کنی، وقتو کلش میگی 500.
فریدون گلم در فیلم کندو که سال 1354 ساخت، از یک دستگاه بنز 180 برای شخصیت آقا مصطفی که جلال پیشوایان اون نقش رو بازی میکرد استفاده کرد. همون بنزی که تو خانه آخر ابی رو با اون از محلکه به در میبرن. اما مهمترین جلوه مرسدس بنز در سینمای قبل از انقلاب به اعتقاد من، که در جهت بار معنایی فیلمم انتخابی کاملا آگاهانه به نظر میرسه، فیلم سه نفر روی خط که سال 1355 توسط عبدالله قیابی ساخته شد. تو این فیلم شخصیت مرد مرفع فیلم که گرشا رئوفی نقش اون رو بازی میکنه، یه دستگاه بنز W114 داره که تقریبا تمامی وقایع فیلم از ابتدا تا انتها تو این ماشین رخ میده. با این حال همچنان بنز حضور جدی و ملموسی تو فیلم‌های ایرانی با توجه به نوع فیلمسازی این دهه، یعنی دهه 50 که بیشتر بر قشر متوسط شهری و جوان تمرکز دارن، نداره. و برای مثال بیشتر از هر اتومبیل دیگه‌ای میشه گفت خودرویی مثل آریا یا پیکان به چشم می‌خورن.
اما بعد از انقلاب بنز در سینمای ایران جدا از جایگاه تکراری خودروی پلیس به صورت مداوم برای دو تیپ مشخص به کار می رفت. بشنویم از حضور بنز در سینمای بعد از انقلاب و البته سیاسی ترین حضور بنز در سینمای ایران.
اما بعد از انقلاب بنز تو فیلم‌های ایرانی جدا از همون جایگاه تکراری خودروی پلیس عموماً به صورت تکرار شونده برای دو تیپ مشخص به کار گرفته شد. اول به عنوان خودروی متعلق به نیروهای ساواک و یا وابستگان درباری که شاخص‌ترین این تصویر رو میشه در فیلم سناتور به کارگردانی مهدی صباغ‌زاده در سال 1363 دید. تو این فیلم ما به طور مشخص شاهد حضور دو مدل مرسدس بنز در کلاس E و S هستیم که در اختیار شخصیت منفی داستان که به دربار وابسته هستند قرار دارند. فیلم بایکوت ساخته بحث برانگیز محسن مخملباف در سال 1364 دو صحنه تعقیب و گریز با اتومبیل داره که توی یکیش نیروهای ساواک با یک مرسدس بنز کلاس S نسل 108 به دنبال نیروهای انقلابی هستند. فیلم تیرباران ساخته علی اصغر شادروان در سال 1365 با سکانس ترور حسن علی منصور توسط گروه فدایان اسلام شروع میشه که در این سکانس منصور سوار بر یک خودروی بنز W111 مشکی رنگ به جلوی ساختمان مجلس واقع در میدان بهارستان میرسه. از جمله فیلم‌های شاخص دیگه در این سال‌ها که میشه تصویری از مرسدس بنز در اونها پیدا کرد، فیلم‌های یک روز گرم ساخته علی عسکری در سال 1363 و زنگ‌ها ساخته محمد رضا هنرمند در سال 1364 قابل اشاره هستند.
گوش کن عزیزم.
چی رو گوش کنم؟ آخه تو کجایی؟ دلم برات تنگ
خب
شده.
منم دلم برای تو تنگ شده. تو که 20 روز تحمل کردی، یه هفته دیگه هم دندون رو جگر بذار.
همین الان
یه کاری نکن تو پرداخت اولین قسط ماشینم بمونم.
اون ماشین تو سرت بخوره. من ماشین میخوام. چیکار شوهرمو میخوام.
چقدر دلم میخواد دو تا یه بار سوار این ماشین بشیم و یه بار دیگه بریم ماه عسل.
اما جایگاه دیگه‌ای که مرسدس بنز در فیلم‌های بعد از انقلاب پیدا کرد، تبدیل به خودرویی شد جهت استفاده قشر مرفه ولی سنتی جامعه. نخستین تصویری که توی این مورد به ذهنم میرسه مربوط به ساخته ی جنجال برانگیز دیگه محسن مخملباف، یعنی فیلم عروسی خوبان در سال 1367. بدون شک سکانس مربوط به تیتراژ این فیلم که دوربین از پشت شیشه جلوی مرسدس شعبون خان که محسن زهتاب نقشش رو بازی میکرد که تاجری سنتی دیوارها و شعارهای انقلابی شهر رو در حالی به تصویر میکشه که لوگوی مرسدس بنز در فورگراند جلوه کاملا مشخصی داره و از این طریق دست به ایجاد پارادوکسی میزنه که منجر به سیاسی ترین حضور بنز در سینمای ایران میشه. داریوش مهرجویی در فیلم اجاره نشین‌ها در سال 1365 با خلق شخصیت عباس آقا سوپرگوشت نوع دیگه‌ای از تیپ شخصیت‌های پولدار سنتی رو این بار در قالبی کمیک به تصویر می‌کشه که عزت‌الله انتظامی اون رو بازی کرد. رحمان رضایی هم در فیلم غریبه که سال 1366 ساخت به ضرورت شغل شخصیت پرویز خان دایی خانواده که اکبر عبدی ایفاگر اونه و اونم مثل تیپ‌های شناخته شده این چنینی پولدار، سنتی و بدجنسه، یک نمایشگاه اتومبیل داره و در سکانس‌های مختلفش میشه شاهد حضور انواع مختلفی از مرسدس بنز در نمایشگاهش باشی. در سالهای بعد یکی دیگه از مهمترین تصاویر قشر مرفع سنتی رو باید در فیلم واکنش پنجم ساخته تهمینه میلانی که سال 1382 ساخته شد دید که جمشید هاشمپور ایفاگر شخصیتی به نام حاج صفدره که خودروی بنزی هم در اختیار داره.
غیرت هم قبول نمی کنه تو سوار ماشین غریبا باشی.
من قبلا سوار تاکسی شدم.
بعدن هم میتونی وقتی برگردی خونه پدرت میتونی هر چقدر که دلت خواست با دوستا و رفقات قرار مدار بذاری، اما خونه من قانون داره. یادت باشه تو زن پسر من بودی و باید دنیستی. عقد تو باطله و تو تو خونه من نامحرم. تو شوهر نداری، سر کار میری، با رفقات قرار میذاری، دو تا پسر عذب تو خونه من هست. نه، با این وضع نمیشه ادامه داد. نمیشه.
وقتی از حضور بنز در سینمای ایران صحبت میکنیم، یکی از کارگردانهایی که بارها و بارها مرسدس بنز رو در فیلمهاش به تصویر کشیده و حتی فیلمی با عنوان مرسدس ساخته کسی نیست جز مسعود کیمیایی.
اول باید به فیلم ضیافت در سال 1374 اشاره کنم. زمانی که قرار میشه 7 دوست قدیمی پس از 7 سال همدیگر در کافه‌ای که میادگاه همیشگیشون بوده ملاقات کنن، با این امید که همه بارشون بار شده باشه، وقتی یکی یکی سر کله اونا پیدا میشه، در بیانی نمادین هر کدوم با مدل‌های مختلفی از مرسدس بنز سر قرار میرسن، تا جایی که شخصیت جواد که رامین پرچمی نقششو بازی میکرد به ماتاووس صاحب کافه میگه
کلک نیست؟ یعنی یه نفر پیدا نمیشه بنز داشته باشه، تلفن بی سیم داشته باشه، این طرف رو نگاه کنه ولی بره اون طرفی، بره یه جای دیگه، راست با نمشو بیان اینجا.
کیمیایی در فیلم سلطان هم به سال 1375 از حضور مدل‌های مختلف بنز برای شخصیت منفی فیلمش استفاده کرد. اما بی تردید مهمترین تصویر مرسدس بنز در تمامی سینمای ایران رو باید در فیلم مرسدس این فیلمساز به سال 1376 جستجو کرد. جایی که یک دستگاه بنز W126 تبدیل به اصلی ترین شخصیت فیلم میشه. این ماشین برای یه روز قراره لحظات خوشی رو برای 4 تا دوست فراهم کنه، اما در نهایت لحظاتی کابوسوار برای اونا رقم میزنه.
یه امشب با بچه ها با این مرسدس بگذرم، شاید بچه هم کاری با این ماشین داشته باشن.
این مال شیشه شویه، این کولره، این مال بالاوره شیشه هاست. پسر دست به هر جش میزنی 1,000,000 بالا.
در جایی از فیلم که در گورستان ماشین ها میگذره، رستم با بازی کیانوش گرامی خطاب به قهرمان داستان اسفندیار اسی با بازی محمد رضا فروتن میگه
ببین به این ماشینم دل نبند، یه روز میشه اینه و اینا، اصلا به چیزی که دل نداره دل نبند.
حالا که تاریخچه بنز رو در ایران و جهان مرور کردیم، بهتره به بررسی تبلیغات بنز بپردازیم و اتفاقی رو مرور کنیم که با ادبیات الان میتونیم اون رو اولین کمپین تبلیغاتی یه خودرو در تاریخ بدونیم.
سال 1888 یعنی 136 سال قبل، مصادف با دهه آخر حکومت ناصرالدین شاه در ایران، خانم برتا رینگر که همسر آقای بنز بود، یه روز صبح بدون اینکه به همسرش اطلاع بده، به همراه دو پسر نوجوانش با خودرو یا کالسکه موتوردارشون به جاده میزنه. هدف برتا از این سفر در ظاهر دیدن مادرشه که در شهر دیگه‌ای با بیش از 100 کیلومتر فاصله ساکنه. اما در واقعیت این یه کار تبلیغاتی تمام عیاره.
برتا با این کار به همه نشون میده که با این خودروی جدید بنز میشه سفر رفت و دیگه نیازی به اسب و کالسکه نیست. بعد از این سفر برتا، تقاضا برای خرید خودروهای اولیه بنز بیشتر میشه. از روی این ماجرا فیلمی هم با عنوان برتا بنز، سفری که همه چیز رو تغییر داد، ساخته شده که دیدنش خالی از لطف نیست.
در طول این سالها هم مرسدس بنز تبلیغات مختلفی داشته که البته خیلی هاش به دست فراموشی سپرده شده. اما بعضی از این تبلیغ‌ها به حدی خلاقانه بودن که هنوز هم در ذهن‌ها باقی موندن.
دو تا از تبلیغای بنز همیشه خیلی موندگاره توی مغزم. یکی یه تبلیغ از بنز بود در رابطه با سیستم ترمزش که یه نفر داشت توی یه جاده رانندگی میکرد با یه بنزی، سرشو میگردونه میبینه که اسرائیل نشسته رو صندلی شاگرد، بعد روشو که برمیگردونه رو به جاده میبینه یه کنده درخت یهو جلوشه و ماشین به صورت اتوماتیک ترمز میکنه و یه روز زنده میمونه و اسرائیل خیت میشه و این یکی از موندگارترین تبلیغای بنز بود توی ذهن من. یکی دیگه شون هم یکی از پستای بنز اگر اشتباه نکنم توی توییتر بود، سالگرد 100 سالگی بی ام وی یه پستی توی توییتر پست میکنه که آره ما 100 سالمون شد مبارکه فلان بیساره، بنز میاد اینو ریتوییت میکنه، جواب میده که آره ما هم واقعا خیلی خوشحالیم که 100 سال رقیب داریم، 20 سال اولش خیلی خسته کننده بود.
تبلیغات تلویزیونی بنز به جای اینکه روی مدل‌های جدید این خودرو تمرکز کنند یا ویژگی‌های فنی اونها رو نشون بدن، معمولاً ماجراهای بامزه‌ای رو به تصویر می‌کشن که هویت لوکس، امن و البته زیبا و مدرن اونها رو نشون میده.
سال 1991 مرسدس بنز تبلیغی رو پخش کرد که بسیار تاثیرگذار بود. این تبلیغ تلویزیونی با تصویری از صندوق عقب زیبای یه مرسدس بنز 420 شروع میشه و دوربین به آرومی دور ماشین میچرخه. با اینکه در ابتدا تصویر پشت ماشین رو میبینیم و کاملا سالمه، اما وقتی به کاپوت ماشین میرسیم میبینیم که تمامش در اثر تصادف نابود شده. گوینده تبلیغ اعلام میکنه این ماشین مربوط به یه خانواده استرالیاییه که در مسیر مزرعهشون در حال حرکت بودن. راننده خودرویی که در مسیر مقابل اونا حرکت می‌کرده کنترل ماشینش رو از دست میده و با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت اصطلاحاً به صورت شاخ به شاخ با ماشین اونها تصادف می‌کنه. در اثر این تصادف قسمت جلوی ماشین تقریباً به صورت کامل نابود شده. اما نکته‌ای که در این تبلیغ روی اون دست گذاشته میشه سالم موندن قسمت‌های دیگه ماشین از جمله اتاق اونه، جایی که سرنشین‌های ماشین در اون نشسته بودن و هیچ اتفاقی براشون نیافتاده. مرسدس بنز به این شکل متفاوت وضعیت ایمنی خودروهای خودش رو تبلیغ میکنه.
در یکی دیگه از تبلیغ‌های بامزه بنز، یه پسر بچه وقتی که پدر مادرش خواب هستن، شال و کلاه میکنه و به مقصد جای نامشخص از خونه خارج میشه. اون از خیابون‌ها عبور میکنه و با استفاده از اتوبوس مسیرهای دور و درازی رو طی میکنه. در نهایت ما اون بچه رو روبروی یه ایستگاه پلیس میبینیم. وقتی پسر بچه به افسر پلیس میگه که گم شده، در کمال تعجب افسر به اون میگه خواهش میکنم این آخرین بار باشه. و ما متوجه میشیم پسرک تمام این مسیر رو طی کرده تا سوار بر مرسدس بنز پلیس به خونش برگرده.
اما شاید عجیبترین و جالبترین مورد اون تبلیغ معروف 52 ثانیه‌ای باشه که در اون نه ماشین بنزی میبینیم و نه هیچ بازیگری. فقط و فقط چند تا مرغ میبینیم که توسط دست چند نفر همزمان با آهنگ به شکل موزونی تکون داده میشن. همونطوری که احتمالاً بدونید بدن مرغ به شکلیه که اگه به هر جهتی تکون داده بشه باز هم سر مرغ میتونه کاملاً ثابت باشه. شرکت مرسدس بنز از همین نکته جالب استفاده میکنه تا سیستم تعلیق خودش رو تبلیغ کنه.
اما چرا تبلیغات بنز بیشتر حول محور برندش میچرخه؟ سینا دادخواه از هویت برند مرسدس بنز میگه.
برند اون کیفیت عاطفی و احساسی که در ذهن و روان مخاطب شکل میگیره. این یعنی برند خود محصول یا خدمات مربوط به اون نیست. به عبارت بهتر، برند وعده و ادعای باورپذیریه که مخاطب رو به خودش درگیر میکنه. بنز از همون روز اول و بعد از ادغام دو مجموعه بزرگ خودروسازی آلمانی در اوایل قرن 20 یه وعده مشخص داد و در حقیقت یه قصه بزرگ و جاه طلبانه برای مخاطبانش خلق کرد. قصه این بود: حکمرانی بر جهان با گسترش ماشینی سازی، و این البته همنوا با روح صنعتی قرن 20 بود. ولی بنز اولا این قصه رو با طراحی نشان ستاره سپر خودش که هر پر اشاره به زمین و دریا و هوا داره تثبیت کرد، ثانیا ستاره سپر رو درون یک دایره قرار داد که نماد جهان و نشان تسلط و حکمرانی و فرمانروایی. رولر بودن ذات یا ژنتیک بنزه، ولی همه قصه بنز نیست. بنز از همون اول میخواست یه پادشاه جا افتاده و کلاسیک باشه، نه مثل رقیب نامآورش BMW پادشاهی جوان و مغرور. به همین خاطر دایره و ستاره رو حدود دست برگ درخت قانجا داد، میراثی از یونان باستان، برگهایی که بر سر چهرهای نامدار و افتخارآفرین یونانی قرار میدادن. بنز بیشتر از یه قرنه که داره روی قصه و تصویر ثابت کار میکنه. بدیترین ترکیب ممکن از سنت و نوآوری، یه تکنولوژی کلاسیک. این چیزیه که بقیه برندهای نوآور مثل بیک، سونی و حتی کوکاکولا که هم قدمت بنزه نمیتونن و نمیخوان در دنیای برندینگ سراغش برن.
مرسدس بنز به هر نقطه‌ای از جهان که پا گذاشته همین تصویر رو از خودش ساخته، حتی ایران.
در ایران هم ما بنز رو علی‌رغم هزار مانع رسمی و غیر رسمی به عنوان برند فوق لوکس، کلاسیک و شاهانه میشناسیم. و این چه بسا از روحیه فرهنگی ایرانی ها و آشنایی تاریخیشون با نهاد سلطنت و مقولات درباری میاد. بنز همچنان نخستین انتخاب برای خودروی تشریفاته و این انتخابیه که هیچ واقعه اجتماعی از انقلاب گرفته تا اصلاحات ساختاری نتونستن تغییرش بدن. حتی وقتی بنز در دهه 80 به عنوان خودروی رسمی پلیس ایران پا به عرصه عمومی گذاشت، کم و بیش همین تصویر رو از خودش مخابره کرد. به همین دلیله که میشه گفت حقیقت بنز حقیقت فرمانروایی و فرمانبرداریه.
Niet te geloven, maar ik rijd Mercedes-Benz. Ik heb een hekel aan Peugeot's en Citroëns. Er werd gezegd, hij redt het niet. Daarom zing ik nu dit lied. Maar hier ben ik, in mijn Mercedes-Benz.
Benz, یعنی شماره یک توی دنیا.
یه بهترین ماشینا ماکسیما و زانتیا بود، اونی که دیگه بنز داشت یعنی دیگه تیر خلاص بود.
یه کیفیت عالی، یه موندگاری بالا، همه جوره خاطر جمعه. یه برندی بوده که امتحانش رو سالها دهها تو ایران پس داده.
یه همکاری ما داشتیم، با هم تو خیابون داشتیم راه می‌رفتیم، یهو دیدم کنار خیابون روشو کرد به یه ماشینی، گفت سلام علیکم، دستم گذاشت روی سینه‌اش. گفتم کی بود؟ آشنا بود اینا؟ گفت نه. گفتم پس بگی. گفت من به خود ماشین سلام کردم. من بنز اصلا میبینی باید سلام بکنی بهش.
آدمای خیلی باوقار و آدمای خاص و خیلی خفن به نظرم سوار ماشین بنز میشن.
واکنش‌های مردم خیلی خیلی جالبه. پیش میاد که بگن ماشینتون خیلی قشنگه، چرخش به چرخه، یا اینکه این ماشین میارزه به کلی از ماشین، از این اصطلاحات زیادی که مردم میگن.
5 سالم که بود بانک ملی جایزه میداد به کسایی که حساب جاری داشتن و یه دونه بنز الگانس بود.
هر کی مدل بالاشو داشت واقعا اون موقع لاکچری حساب میشد، چون ماشین کره ای ژاپنی آنچنان وارد ایران نشده بود.
من جایی که زندگی میکردم 30% 20% مردم شغلشون کامیونداری بود و حالا یا خودشون داشته باشن یا شوفر باشن، بنز ماشینیه که بیش از ماشینه براشون و یه جورای رفیقمون مردیه که در واقع سوار بنزه. کارکردی که براش داره اینه که همه چیزشه دیگه، یعنی پولش و نونش و همه چیزو از طریق اون در میاره.
بنز تنها ماشینیه که معتادی داره، هر کی سوارش بشه دیگه نمیتونه ماشین دیگه ای سوارشه، هر جوری شده باید هم بنز سوارشه.
ناراحت شدم وقتی اولین بار سمند پلیس دیدم، فکر کردم که پلیسا فقط باید بنز سوار بشن توی اون برهه از زندگی.
اون اولایی که اومده بود دیگه همه میگفتن او پلیس چقدر پولدار شده، بنز گرفته و نمیدونم فلان این حرفا. بعد یادمه فکر کنم زمان قالیباف بود که رئیس پلیس بود، بعد اومد توضیح داد که آقا ما باید ماشینامون از ماشین دزدها سرعتش بالاتر باشه، فرار نکنم برسیم بهشون.
چه بودیم مدلای ماشین و برندا رو نمیشناختیم، یه بنز بود یه بی ام دبلیو، یکی هم ماشین پلیسایی که بنز بودن اینه که دوتا چراغ دارن، اونا رو هم خیلی دوست داشتم، یعنی میدیدم خیلی حال میکردم با پلیساش. با پلیسای دیگه که ماشین دیگه داشتن حال نمیکردم خیلی.
مرسدس بنز در ایران همیشه جایگاه بالایی بین مردم داشته. برای تایید این مسئله علاوه بر سینما و ادبیات، حتی میتونیم جایزه بانک ها رو هم مثال بزنیم.
سال 1383 که بنز های الگانس پلیس یکی از خودروهای مورد توجه ایرانی ها بودن، یکی از جنجالی ترین و پرسر و صدا ترین قرعه کشی های بانک ها در تاریخ ایران انجام شد. در اون سال بانک تجارت در کنار چندین خودروی ایرانی یه بنز الگانس 320 رو به عنوان جایزه ویژه خودش اعلام کرد. اتفاقی که در ادامه رخ داد حتی برای مسئولین این بانک هم باور کردنی نبود.
میزان سپرده‌گذاری مردم در این بانک 87% رشد کرد. حدود 6 میلیون نفر در این بانک حساب باز کردند و تنها در مدت 40 روز مانده حساب قرض الحسنه بانک تجارت از مبلغ 366 میلیون تومان در پایان اسفند ماه سال 82 به رقم 620 میلیارد تومان در 10 اردیبهشت 83 رسید.
در نهایت هم این بنز الگانس به یک کارگر چرمسازی رسید که در توابع ورامین استان تهران کار میکرد و قبل از این ماجراها برای دریافت وام ازدواج حسابی در بانک تجارت باز کرده بود. اما موجودی حساب این کارگر خوششانس چیزی بود که به موضوع اول گفتگوی ایرانی‌ها در اون زمان بدل شده بود. موجودی حساب ایشون فقط 24850 تومان بود. مبلغی که با اون تونست یه بنز الگانس 200 میلیونی رو برنده بشه و زندگیش رو متحول کنه.
بعدها بانک‌های دیگه‌ای هم دست به کار مشابهی زدند. اما این روند با اعتراض‌ها و ممنوعیت‌های زیادی مواجه شد. خیلی‌ها این کار رو تبلیغ برای بنز می‌دونستان. و با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، این مدل قرعه کشی ها برای خودروی بنز رو نماد تجمل گرایی و باعث شکاف اقتصادی می دونستن.
فضای روانی جامعه در اون زمان رو میشه به شکل کمدی در سریال جایزه بزرگ دید. سریالی ساخته مهران مدیری که نوروز 1384 از شبکه سوم سیما پخش شد و در اون کاراکتر اصلی در یک قرعه کشی بانک برنده یه خودروی گرون قیمت میشه و همین باعث میشه تا زندگیش دچار مشکلاتی بشه.
جانم بفرمایید.
آقای بیژن جمال شما هستین؟
نامه داری؟
بله از بانک. شما خودتون هستین؟
کاری کرده؟
چیزی شده؟
نه، هیچی، فقط میگم اگه چیزی هست فقط بدین برین، آورریزی نکنین. بنده خدا امشب شب عقدش گناه داره.
پس اول مشکل بشه بده.
نه، امشب یه عقد ساده معمولی، حالا ان شاءالله عروسیش شیرین درست‌تری بشه بنده.
بابا من شیرینی واسه نامش میخوام.
چی شده میگی؟
آقای بیژن جمالی تو قرعه‌کشی بانک برنده یک ماشین آخرین سیستم شده.
شوخی میکنی؟
شوخی چیه؟ اقلا 200 میلیون پولش.
جالب این که در همون سال شرکت ستاره ایران به عنوان نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش اتومبیل های مرسدس بنز کارش رو در ایران شروع کرد و این روند تا امروز هم ادامه داره.
کلوپ رسمی مرسدس بنز هم در ایران فعالیت داره و هر چند وقت یه بار نمایشگاه یا گرد همایی های مخصوصی برای علاقه‌مندان به مرسدس بنز در ایران برگزار میکنه.
با وجود همه مشکلات اقتصادی، وضعیت تورم و تحریم‌های بین‌المللی، مرسدس بنز هنوز در ایران خرید و فروش میشه. هنوز عاشقان خودش رو داره و هنوز مدح و ستایش خودروهاش سینه به سینه بین علاقه‌مندان به خودرو منتقل میشه.
مرسدس بنز ادعا میکنه که هر کدوم از پره‌های لوگوش به زمین، دریا و هوا اشاره دارن. اما برای خیلی از عاشقان این برند، این سه پره به گذشته، حال و آینده اشاره دارن. گذشته پر از داستان بنز از زمان تولید اولین خودرو، حالایی که موفق ترین برند خودروسازی لوکس در دنیاست و آینده‌ای که قرار صنعت اتومبیل سازی رو با خودروهای برقی و هوش مصنوعی متحول کنه. سیزدهمین شماره از رادیو کامرس در شهریور ضبط و تدوین و در یکم مهر 1403 منتشر میشه و اسپانسر اون واکسن پاپیلوگارده. تشکر میکنیم از سمیر شیرازی و کلاسیکوپدیا، مرجع جامعه تاریخچه خودروهای کلاسیک ایران، بابت اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادن. بسیار ممنونیم از امید خاکبورنیا، محمد رضا روحی و سینا دادخواه که در این شماره ما را همراهی کردند. همچنین تشکر میکنیم از شیدا چراغی، پریا الستی و تمامی دوستانی که خاطراتشون رو در اختیار ما گذاشتن. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما به آدرس www.radiocommerce.org مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو کامرس، رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اورژن. تهیه کنندگی پادکست رو رامیار منوچهرزاده بر عهده داشته. پژوهش، نویسندگی، تدوین و کارگردانی این شماره رو امین شیرپور انجام داده. گویندگان متن شراره موسوی و امین شیرپور هستند. کار ساخت و تنظیم موسیقی رو هم محمد برزیده و آیدین انزابی پور انجام دادن. گرافیک، هویت بصری و پشتیبانی فنی امور توسط استودیو اوژن انجام شده و پشتیبانی فضای مجازی هم بر عهده امین شیرپور بوده.
خاطره از یه ماشین پلیس راهنمایی رانندگی میگفتش که داشت یه جوری صحبت میکرد، میگفت من اصلا اختلاف طبقاتی رو تو جامعه در دو تا کلمه فهمیدم. وایسه بود گفتش که آقای بنز اونجا لطفا حرکت کن، آقای بنز، آقا اونجا توقف ممنوعه، آقای بنز، پراید تو کجا میری؟